است. بنابراین یه عشق سالم عشقی است که طرفینی باشه، یعنی پاسخ متقابل دریافت بکنه. درسته؟ ویژگی دوم این که نه فقط این عشق باید متقابل باشه، بلکه باید متقارن هم باشه. یعنی چی؟ یعنی طرفین باید به یک معنا همدیگر رو به نحو واحد دوست داشته باشن. یعنی این نباید اینجوری باشه که من تو رو برای تو دوست داشته باشم، تو منو برای ثروت هم دوست داشته باشی. در اینجا متقابل هست، یعنی هر دو همدیگر رو دوست داریم، اما به دو دلیل مختلف دوست داریم. این رابطه باید حتما متقابل باشه و متقارن. این به یک نحو واحد همدیگر رو دوست داشتن، یعنی متقارن بودن رابطه. ویژگی دیگری که این رابطه داره فایرستون میگه، میگه این است که طرفین این رابطه باید طرف دیگر رو به اندازه خودشون محترم بدونن. معناش یعنی این که اگر طرف مقابل خودش رو متکی به تو میدونه، تو هم باید خودت رو متکی به طرف مقابل بدونی. درسته؟ برخلاف این تصور سنتی که این زن است که باید به مرد تکیه کنه و این مرد است که باید تکیگاه باشه، این مدل درخت پیچکی، مرد درخت است، زن پیچک است، درجه میکنی. فایرستون معتقد است که این رابطه در واقع رابطه رو نامتقارن، نابرابر و لذا ناسالم میکنه. اتکای طرفین، اگر اتکایی در کار است، باید طرفینی باشه. به تعبیر دیگه باید افراد هویت مشترک ایجاد کنند. همونقدر که هستی من، سعادت من آویخته به سعادت توست، سعادت تو هم باید آویخته به سعادت من بشه. این ارتباط متقابل باید باشه. خب و ویژگی چهارمی که فایرستون برای یه رابطه عاشقانه سالم برمیشماره اینه که طرفین باید بتونن به جهان هم وارد بشن و جهان رو از چشم هم دیگر ببینن. یعنی همونطوری که یه زن باید تلاش کنه جهان رو از موضع یک مرد ببینه، یه مرد هم باید این قابلیت رو داشته باشه که جهان رو از چشم یک زن ببینه. خب منتها فایرستون میگه که در یه جامعه مرد سالار این اتفاقات نمیافته. برای مثال زنان جهان رو مردانه ببینن چه اشکالی نداره، این هیچ قبحی در این کار نیست، اما زنان دیدن جهان برای مرد کاملا مایه شرمندگیه. توجه میکنید؟ برای اینکه در یه جامعه مرد سالار زن فرودست است، ولذا اگر مرد بخواد موضع یک زن رو اختیار کنه تنزل مرتبه داده. به همین دلیل است که موهن محسوب میشود، مایه وهن او میشود. ببینید من این مثال دیگری بزنم. ببینید شما فرض کنید که یه زنی خیلی دلیره، ما بگیم خیلی مرده، هیچ اشکالی نداره. اما حالا شما فرض کنید که به یه آقای بگیم که شما در پاکی، در صداقت مثل فاطمه زهرایی، عجیب به نظر میاد. توجه میکنید؟ حتی وقتی که او رو با شخصیتی که در سنت ما اینقدر محترمه مقایسه میکنیم، زن بودن اون شخصیت کاملا مدخلیت داره. شما اگه به یه زنی بگید که شما خیلی من یاد حضرت فاطمه زهرا میندازید، ممکنه عصبانیت خودش رو بارز نکنه، ولی یه نیش، یه گزندگی در این ادعا میشنوه. درسته؟ چرا؟ برای اینکه در واقع در ساختار اجتماعی زندگی میکنیم که زنان فرودستن، ولو اینکه جزء قدیسان باشه هیچ فرق نمیکنه. نفس زن بودنش در واقع این مشکل رو ایجاد میکنه. خب بنابراین از نظر فایرستون در یه جامعه مرد سالار هیچ کدوم از اون ویژگی ها رخ نمیده. برای اینکه عشق منوط به برابری طرفینه و اگر یه مردی بخواد عاشق یه زنی بشه، در واقع پیوندی هستی خودش رو، سعادت خودش رو با یه موجود فروتر پیوند زده. این برای مرد یه نوع تنزل مرتبت محسوب میشه. خب حالا چه اتفاقی بیفته؟ فایرستون میگه بنابراین در جامعه مرد سالار مکانیسم عاشق شدن اینه: مردان چون زنان رو فرودست میدانن، شروع میکنن ایدئالیزاسیون، یعنی یه تصویر آرمانی از زن میسازن که منطبق بر واقع نیست. شروع میکنن که تو زیباترین موجود عالمی، چشات فلان است، نمیده فلان، یه تصویر، یه ایمیج خیالی آرمانی میسازن. تمام ویژگی هایی رو که یک موجود آرمانی داره به محبوب خودشون میدن. درسته؟ بنابراین به یه معنا این مرد عاشق اون زن نیست، عاشق یه ایمیج هست، عاشق یه تصویری است که در ذهن خودش ساخته. خب حالا برید سراغ اون زن، ماجرا از جانب اون زن چجوریه؟ اون زن میدونه که او که زیباترین موجود این عالم نیستش، که زنان همیشه در این زمین ها واقع بینتره. اما در این حال این زن اگر بخواد در یه جامعه مرد سالار دوام پیدا کنه احتیاج به این مرد داره. درسته؟ لذا باید یه جوری خودش رو به این مرد متصل بکنه تا از نردبام این مرد بتونه در این جامعه سروایو بکنه. درسته؟ بنابراین کار زن این است که تا اونجایی که ممکنه این ایمیج رو در ذهن مردش حفظ کنه، برای اینکه این پیوند برقرار بمونه. بنابراین در یه جامعه مرد سالار زنان ما اصولا اینجوری تربیت میشن که نیمه عمرشون رو صرف شکار کردن یک مرد میکنن، نیمه بقیهش رو صرف حفظ اون مرد میکنن. ترجمه میکنید؟ ساختار اینجوری شکل میگیره. خب از ذره فرستون این که عشق نیستش، کاملا یه عشق پاتولوژیکه. یعنی این زن همیشه در اضطراب و ناامنی مخدوش شدن این رابطه تصویر و از دست رفتن این رابطه است. درسته؟ برابر این فایرستون میگه در یه جامعه مرد سالار مردان عاشق نمیشن، عشق زنان هم بیمارگونه است. برابر این رابطه منتو شکل نمیگیره. اگر نمونه آرمانی رابطه منتو عبارت است از رابطه عاشقانه، چون این رابطه در یه جامعه مرد سالار ممکن نیست. توجه کنید کسانی مثل فایرستون موضع افراطی سارت رو ندارن. سارت اصولا میگه که این رابطه امکان پذیر نیست. فایرستون میگه امکان پذیره، اما در صورتی که شما در واقع جامعه مرد سالار رو مورد انتقاد قرار بدید و این ساختار نابرابر رو در واقع تغییر درش ایجاد بکنید. درسته؟ اون وقتی که این نابرابری ها مرتفع شد، عشق به معنایی که شما طالبش هستید در واقع امکان پذیر خواهد شد. خب بذارید اینجا یه توقفی بکنیم، این بحث ها رو مرتبط بکنیم با نظریه سلوکی که مورد بحث ماست. ببینید عرض من این است که در اینجا دو تا چالش مهم در برابر نظام سلوک معنوی قرار گرفته است. یکی چالش سارت بود و دیگری چالش فمینیست است. به تعبیر دیگه ببینید این چالشی که در برابر کسی مثل مولانا نبود. مولانا لازم نبود به این نکته پاسخ بده. این شما ممکن بگید مگه نابرابری های میان زن و مرد در دوره مولانا نبود؟ عرض من اینه که به یک معنا بود، به یک معنا نبود. ببینید مثل بیماری ایدز، مگه در قرن هفتم بیماری ایدز نبود؟ چرا؟ به احتمال خیلی زیاد بوده، مردم بیمارش میشدن میمردن، اما در حوزه خودآگاهی مردم این بیماری وجود نداشت. درسته؟ خود بیماری واقعیتش وجود داشت ولی مردم این بیماری رو نمیدیدن، برای اونها این بیماری موجود نبود. درسته؟ این همین ماجرا درباره این نابرابری ها تبعیضاتی که میان زن و مردم هست وجود داره. این نابرابری ها اون موقع هم بود ولی در حوزه خودآگاهی فرهنگی اون جامعه نبود. لذا علارغم این که کار میکرد آفات خودش رو داشت، ولی لازم نبود کسی در نظرورزی های خودش اون رو منظور بکنه. ببینید اون موقع ایدز وجود داشت، اما لازم نبود کسی تمهیدات لازم برای پیشگیری از ایدز رو بیندیشه. درسته؟ حالا عرض بندم دقیقا همین داره. اون موقع نابرابری ها میان زن و مرد وجود داشت، اما لازم نبود کسی براش تمهیدی بیندیشه، برای اینکه کاملا از حوزه خودآگاه اونها غایب بود. اما ما در وضعیت کاملا متفاوتی هستیم. یعنی چالش های فمینیستی باید پاسخ پیدا کنه. یا شما باید بگید این تحلیل ها نادرستن، یا باید بگید که بخشش درسته بخشش نادرسته. خب اگه بگید درسته، خیلی خوب، بسم الله، یعنی شما باید پاسخ بدید که چگونه میتوان به هر حال بحرانهایی رو که این نگاه جدید ایجاد میکنه مرتفع بکنید. خب نکته اول این است که من به نظرم میاد که تقریبا همه ما میتونیم متفق القول بگیم که مدل سارتری افراطیه، مبالغه آمیزه. اما در این حال به نظرم میاد که از یه نکته نباید غافل شد و اون نکته این است که مدل سارت متضمن یک حقیقت خیلی روشنگر در تحلیل مناسبات ما در جهان جدیده. این ادعا که همه مناسبات ما از این نوع دفاع ازش خیلی مشکله و سارت هم دفاع نکرده واقعا، فقط طرح ادعا کرده. اما ما میتونیم سخن سارت رو استفاده مفید بکنیم، یعنی بیایم یه قرائت حداقلی ازش بدیم، یعنی بگیم حداقل بخش مهمی از مناسبات انسانی از این نوعی است که سارت از او سخن میگه. یعنی مهمترین الگویی که ما مناسبات انسانیمون رو، حتی مناسبات رومانتیکمون رو بر مبنا شکل میبخشیم، مدل جنگیه. فرض میکنیم مدل جنگیه. بنابراین اولین کاری که باید بکنیم این است که آیا یه مدل آلترناتیو وجود داره؟ آیا میشه این مدل جنگی رو با مدل دیگری جا به جا کرد یا تلاش کرد؟ یعنی در واقع ببینید امر سلوک این میشه، تلاش کنیم برای این که از مدل، از پارادایم بارومنجنیقی جنگی بریم به یه پارادایم دیگه، بریم به یه نوع الگو و مدل دیگه. خب اگر شما معتقدید که امر سلوک مبتنی بر رابطه منطقه، این بخش از پروژه سلوک در جهان جدیده، یعنی تغییر الگوی مدل جنگی بارومنجنیقی سارتری به یه مدل آلترنتیو. ما باید مدل آلترنتیو رو توضیح بدیم و توضیح بدیم که چگونه میتوان خود رو محقق به اون مدل کرد. خب این یه بخشی از پروژه است. منتها بذارید من در واقع مسئله رو به یه نحوه دیگری اینجا مطرح کنم. ببینید به یه معنا سخنی که هم در پروژه تحلیل سارت وجود داشت، هم در نقدهای فمینیستی وجود داشت، این بود که مناسبات انسانی حداقل در قالب مواردی که ما میشناسیم مبتنی بر عنصر خشونته. درسته؟ ببینید اصلا در مدل جنگی سارت معلومه دیگه. ببینید رابطه سادیستی مازوخیستی اصولاً یه رابطه خشن است، یعنی از طریق القاء درد، از طریق ایجاد رنج، از طریق اعمال خشونت است که شکل میگیره. در واقع بنیان هر دو رابطه، هر دو تحلیل، یعنی هم تحلیل سارتری هم تحلیل فمینیستا، این است که مناسبات انسانی خشونت آمیز شده است. مناسبات یعنی آدم ها وقتی که تبدیل به شیء میشن بنیان خشونت شکل گرفته است. من در این باره توضیح بیشتری میدم. اینا همه برمیگرد ریشش به کانت و تحلیلی که کانت داره، یعنی که از اصول طلایی کانت که عرض میکنم، یعنی توضیح خواهم داد که بنیان این خشونت در کجاست و یه سالی که طریق به این معنا باید از مناسبات انسانی خشونت زدایی کنه، باید پاسیفیست باشه، باید صلح‌گرا باشه، صلح‌گرا به توضیحی که عرض خواهم کرد. خب اما سوال اینه که چجوری میشه از مناسبات انسانی خشونت زدایی کرد؟ یعنی بذارید دوباره این رو فرمولش رو صورتبندیش رو تغییر بدیم. توجه کنید به توضیحی که عرض خواهم کرد بعداً، در اینجا خشونت یعنی تحویل رابطه من تو به من آن. چرا؟ برای اینکه تو در واقع طرف مقابل رو از یک شخص تبدیل به یک شیءش میکنی. به تعبیر کانتی در واقع از شخص استفاده میکنی به منزله یک ابزار. حالا بعداً بیشتر در این باره توضیح میدم. بنیان عمیق‌ترین خشونت‌هایی که در مناسبات انسانی رخ میده همینه. تو طرف مقابل رو به منزله یک موجود محترم در ذات خود منظور نمی‌کنی. اون فرد رو به کار می‌گیری به مثابه ابزاری برای تحقق یک مقصود. درسته؟ این در واقع ورژن از اون قاعده طلایی کانت که توضیح خواهم داد. حالا برابر این خشونت زدائی کردن از مناسبات انسانی اینه که اون کسی رو که تبدیل به شیء شده چجوری دوباره میتونیم شخصش کنیم، یعنی رابطه من آن رو دوباره برگردونیمش به رابطه من تو. برسه به نظر من میاد یکی از مهمترین جاهایی که این فرایند خشونت زدائی میتونه آغاز بشه پاسخ مثبت دادن به نقدهای فمینیستی. یعنی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم به اصطلاح طبقات مورد تبعیض واقع شده عطف نظر بکنیم در مناسبات انسانی ما. من اینجا بحث اخلاقی یا بحث اجتماعی نمیخوام بکنم، اینا رو تمام شما از موضع اخلاقی میتونید بحث کنید، فراموش نکنید موضع بحث ما بحث اخلاقی نیست، بحث سلوکیه و بحث اجتماعی نیست، بحث فردیه. ببینید چجوری میشه به نقد فمینیستا پاسخ داد، یعنی پاسخ مثبت داد، یعنی نقد رو پذیرفت. به نظر میاد که این نکته درسته که در جامعه مرد سالار تبعیض‌های علیه زنان رخ میده، تا حدی که گاهی وقتا زنان کاملا تحویل داده میشن به اشیایی برای مردان، درسته؟ خب این نکته ایست که باید باش به چالش برخاست. خب چجوری؟ شما ممکنه برنامه های اجتماعی داشته باشید، تغییراتی در ایژوکیشن بدید، همه اینا درسته، منطقه بحث من در مورد خانواده است، چون عرض کردم بحث فرقی. یعنی که این چالش رو باید از طریق عدالت در خانواده محقق کرد. منظور از عدالت در خانواده چیه؟ یعنی این که دو تا معنا داره، یعنی این که اولا در خانواده نقش هایی که افراد میپذیرن، زنان و مردان، نقش هاشون رو بر مبنای این سه معیار و نه هیچ چیز دیگر بپذیرن. معیار اول برابری فرصت ها، معیار دوم توانایی یا قابلیت یا استعداد طبیعی، معیار سوم اختیار، انتخاب آزادانه. معناش یعنی چی؟ معناش یعنی این که شرایط زندگی مشترک باید یه جوری فراهم بشه که هر دوی زوج، زن و مرد، هر دو علی سویه به نحو مساوی امکان داشته باشن هم تو خونه کار کنن هم بیرون، درسته؟ حالا فرض کنید که یه زن میخواد تصمیم بگیره میخوام تو خونه کار کنم، درسته؟ منتها این تصمیمش موجه نیست مگر اینکه اولا این زن امکان براش باشه که اگه خواست بیرون کار کنه بتونه، این راه براش بسته نباشه. ثانیه اگر تصمیم گرفت تو خونه کار بکنه، این کار رو کاملا بر مبنای استعدادهای طبیعیش و ثالثا بر مبنای انتخاب مختارانه خودش شکل بده. یعنی هیچ اشکالی نداره، کاملا ممکنه یه زن نقش سنتی رو در خانواده بپذیره، اما حتما شرایط باید جوری باشه که اگر میخواست این نقش رو نپذیره بتونه، کاملا بتونه به توانایی ها استعدادهای خودش پاسخ مثبت بده و هر گزینه که اختیار میکنه کاملا مختارانه باشه، یعنی آپشن دیگر رو برایش گشوده باشه. اینا البته شما در سطح اجتماعی هم میتونید بگید، یعنی در واقع پروژه های اجتماعی باید به سمتی بره که زنان هم نقش اجتماعی خودشون رو بر مبنای این سه معیار اتخاذ بکنن. حالا اگر نقش ها بر مبنای این سه معیار اختیار نشده باشه، ما با یه خانواده به اصطلاح سکسیست، یه خانواده مبتنی بر تبعیض جنسی سر و کار داریم. توجه میکنید؟ یعنی در واقع در این خانواده زن به مرتبه فروده است تنزل داده شده و در این خانواده شما انتظار یه رابطه منطوی سالم و در نتیجه یک رابطه سلوکی معنوی سالم رو نخواهید داشت. توجه کنید ما در اینجا دفاع اخلاقی نمیخوایم بکنیم از حقوق زنان، اون بحث دیگری است که در جای دیگه باید بشه. ما داریم با ضرورت‌های سلوکی بحث میکنیم، یعنی رابطه سالم منتو در یک به اصطلاح محفل، در یک کامیونیتی که این شروط درش حاصل و حاضر و تحقق یافته نباشه ممکن نیست. یعنی رفتن به سمت برابری حقوقی میان زنان و مردان فقط یه ضرورت اخلاقی یا اجتماعی نیست، یه ضرورت سلوکیه. اگر شما معتقد باشید که این نابرابری در واقع به رابطه منتو آسیب میزنه، شما نقدهای فمینیستی رو بپذیرید. نکته دومم این است که در تربیت فرزندان باید این معیار کاملا رعایت بشه، یعنی این باز در تربیت معنوی فرزندان شما دخالت میکنه که فرزندان شما باید نقش های سنتاً مردانه و زنانه هر دو رو در خانواده توامن بیاموزن. ترجمه کنیم، هر دو رو توامن باید بیاموزن و در واقع این برمیگرده به نکته دیگری که فمینیست‌ها به ما گفتن. یعنی به ما میگن نه فقط باید عدالت رو در خانواده به این معنا رعایت کرد، بلکه این امر برمیگرده به نقد ریشه‌ای تر، برمیگرده به تصویر آرمانی که در یه جامعه از مرد خوب و زن خوب وجود داره. این تصویر هم باید مورد چالش قرار بگیره. مادام که تصویر ما از مرد خوب و زن خوب این تصویرهای کلاسیک هستن، ما در حوزه تجربه های مناسبات انسانی خودمون رابطه من تو از اون جنسی که مطلوب عارفان بوده رو نخواهیم داشت. برای مثال عرض میکنم، شما میدونید تصویر سنتی این است که مرد خوب عبارت است از آدم مستقل، اهل رقابت، مهاجم، قاطع، فارغ از احساسات و عواطف، فعال، گاهی وقتا خشن، سلطه‌جو. گاهی وقتا این ویژگی مردانه است، جز ویژگی‌های مرد خوب نیست، جز ویژگی مردانه است. مردان شلختن و به لحاظ جنسی فعال، معقول، رشنال و پروتکتیف، یعنی در واقع محافظت کننده و غیر حساسن. خب اینا تصویر تیپیکالیست از صفات مردانه. در مقابل زنان چجوری هن صفات؟ من بعضی هاشو براتون یاد داشت کرده میخونم. زنان دیپندنت هن، متکی هن، اهل همکاری هن. اونقدر که مردان اهل رقابت هن، زنان برعکس اهل همکاری هن. اهل مراقبت و پرستاری و پروراندن هن. احساسی هن، منفعل هن، غیر خشن یا لطیف هن، تسلیم پذیر هن، نامصمم هن، خیلی تمیز و مرتب هن، غیر منطقی هن، محتاج حمایت هن، حساس هن و غیره. اینا تصویرهای کلیشه‌ای است که ما از زنان و مردان داریم و این رو پرودیوسش میکنیم، ریپرودیوسش میکنیم در هنر خودمون، در سینمای خودمون، در تئاتر خودمون، در رمان‌های خودمون. شما فرض کنید که پراید اند پرجودیس، غرور و تعصب جین آستن رو بخونید، از رمان‌های کلاسیک فرهنگ غرب، کاملا شما این دو تا تیپ رو میبینید. اون آقای چی بود، اون مستر کی بود؟ مستر دارسی کاملا تمام این خصوصیات تیپیک مردانه را نشون میده و اون زن هم کاملا خصوصیات تیپیک زنانه را. خب فمینیست ها ما میگن که این تصویر معلوم نیست خیلی درست باشه. در واقع این تصویر تصویریست که نهایتا ساختار مرد سالارانه در یک جامعه رو مکررن باز تولید میکنه. لذا اگر شما معتقدید که این ساختار مرد سالارانه نهایتاً اون نوع رابطه منطویی که بنیان سلوک است رو به مخاطره می اندازه، این نوع تصویرها باید مورد جر و تعدیل قرار بگیرد. خب حالا ما اینجا نمیخوایم بحث فمینیست بکنیم، من فقط خواستم این نکته رو به اشاره توضیح بدم که شما ببینید ما برای بنا کردن یه نظریه سلوک مجبوریم به چالش‌های پاسخ بدیم و تغییراتی حتی در ساختار اجتماعی، در نحوه تربیت، در ساختار خانواده به وجود بیاریم که برای پیشینیان ما ضرورت نداشته. دومین موضع حساسی که باید ازش خشونت زدایی بشه نسبت ماست با اقلیت‌ها، با اقلیت‌های قومی، با اقلیت‌های نژادی، خصوصاً برای کسانی که تربیت دینی دارن، با اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های جنسی. ادبیات دینی بنا به دلایل مختلفی وقتی شکل مذهب و نهادی پیدا می‌کنه نسبت به چند نکته حساسه. یکی به صاحبان ادیان یا ایمان‌های دیگر است. ببینید برای مثال ببینید وضعی که بهائیان در جامعه مسلمان دارن. توجه میکنید؟ ببینید شما کاملا ممکن است که با عقاید این آیین مخالف باشید، اما این که یه طایفه رو به صرف ایمانش در واقع از نخستین حقوق انسانش محروم بکنیم، این یه نوع خشونتی است که به نظر میاد که در واقع روابط سالم از نوع رابطه منتو رو مخدوش میکنه. یا نکته دیگر این است که به همون اندازه که صاحبان ادیان ایمانهای دیگر در یه جامعه هست، یه دینی حساسیت برمی‌انگیزن، مسئله امور جنسی در جامعه دینی حساس. این دلیلی داره. یه وقتی امیدوارم در این باره گفتگو کنیم. یکی از مهمترین نیروهایی که سلوک معنوی باید همیشه حواسش بهش باشه مسائل جنسیه و از نکات فوق العاده مهم در طریق معنوی محسوب میشه. یه وقت امیدوارم مستقلا درباره این نکته گفتگو کنیم. به همین دلیل است که اقلیت‌های جنسی مورد عمیق‌ترین خشونت‌های دینی واقع میشن. خب این هم یه نکته است. یعنی عرض بنده این است که از چالش هایی است که در برابر ادیان قرار گرفته، در برابر ما مسلمان ها هم واقع شده، دیگه زود ما با او باید دست و پنجه نرم کنیم. منظور من فرض کنید که هموسکسوال ها هستن، ترجمه میکنید کسانی که رفتارهای جنسیشون با رفتارهای غالب، رفتارهای جنسی غالب تناسب نداره، ترجمه میکنید. ببینید ما کاملا ممکنه با افراد صاحبان ایمانهای مختلف یا رفتارهای مختلف مخالف باشیم. حتی ممکن این افراد رو مورد نکوهش اخلاقی هم قرار بدیم. اما این که این افراد رو به خاطر عقایدشون، به خاطر تمایلاتشون اصولا انسان نبینیم، این اون نکته است که عرض میکنم. یعنی رابطه من با یک انسان به خاطر ایمانش یا به خاطر ترجیحات فرض کنین جنسیش از رابطه من تو تبدیل می شود به رابطه من آن. یعنی اون فرد چندان تنزل می کند که تبدیل به یک شی می شود. ترجمه می کنید؟ ببینید اتفاقی که در جامعه ایران نسبت به بهایان افتاد همین بود. این صاحبان این ایمان تبدیل به شی شدن، یعنی از حقوق انسانی محروم شدن. مهمترین حقشون عبارت بود از حق زندگی. ترجمه میکنید؟ یا این اتفاقی است که در مورد اقلیت‌های جنسی میفته، از انسانیت ساقط میشن، تبدیل به یک شی میشن. ما رابطه‌مون رو با خودشون با اونا از این نام. حتی من میخوام بگم که یه جنبه سومی هم داره، یعنی موضع سومی که خشونت زدایی در مناسبات انسانی باید از او آغاز بشه برمیگرده به توایف مارجینال، به توایف حاشیه‌ای در یک جامعه. روسپیان، تبهکاران، زندانیان، معتادان، یعنی کسانی که افتاده شدن، مقصرن بودن، تقصیر خودشون بوده در این وضعیت قرار گرفتن، اما نسبت ما با اونها دیگه نسبت با یک انسان نمی شود، نسبت با یک شی می شود. من برای شما مثال بزنم از فرهنگ خودمون برای اینکه این موضوع روشن بشه. دو تا واقعه در فرهنگ ماست، نمونهاش زیاده، این دو تا واقعه در ذهن من خیلی نشسته و ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. در دوره زندیه در شیراز زنی روسپی بود که بسیار زن خوش‌ذوقی بود، در تواریخ آمده است نقل این زن، زن بسیار فرهیخته‌ای بود و از راه تن فروشی امرار معاش میکرد، از راه بزمارایی و مجلسارایی و غیره. زن خیلی خوش‌ذوقی بود، بسیار زن ادیبی بود، سخنشناسی بود. در تواریخ آمده است که وقتی این زن در یکی از کوچه های شیراز با جمعی از جوانان نشسته بود و داشت میخندید، شوخی میکردند و میخندیدند به صدای بلند. یکی از مشایخ شیخ، شیخ شهر میاد از این کوچه رد بشه، کوچه ها خب باریک بود، دیده بود که اینا نشستن این گوشه و خب این زن برحال در معیارهای اون زمان برحال پوشیده نبود و غیره، و این صحنه رو که میبینه وقتی که میاد از کنار اینا رد بشه، این شیخ دامن عبای خودش رو جمع میکنه که تنش به اینا نخوره و عبور کنه. وقت اون زن رو میکنه به شیخ، این شعر حافظ رو خوندن که زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. بهش نیش میزن. شیخ هم بر میگرده بهش میگه خجالت بکش، برو توبه کن، این کارا رو نکن فلان. آمزن پر بر میگرده بهش این جواب رو میگه، در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. برو جواب اینجوری میده. نکته این است که این نوع در واقع استاندارد برخورد اصحاب دین با گناهکاران، با رانده شدگان، به حاشیه راندگان بود. اینو مقایسه کنید با واقعی که در احوال ابو سعید ابوالخیر است، عارف مشهور قرن چهارم پنجم. در احوال او آوردن که وقتی در شهر می رفت، در میانه بازار سوار مرکبی بود، سوار اسبی بود و جمع مریدانش هم با او می آمدند. یک باره یکی از زنان روسپی نیشابور که مست بود به سمت شیخ میاد و نیمه برهنه بود، این زن به سمت شیخ میاد و افسار شیخ اسب شیخ رو میگیره. مریدان و مردم خیلی آشفته میشن و حمله میکنن که به این زن تعرض بکنن. این واقعی که عرض میکنم در اسرار توحید آمده. یه مرتبه ابو سعید همه رو تحذیر میکنه، میگه مبادا به این زن دست بزن. از اسبش فرو میاد، به سمت این زن میره، به این زن سلام میکنه، احوالش رو میپرسه، ادب میکنه و میخواد که جامعه چیزی بهش بدن که عبای ردایی تنش بوده تن این زن میکنه برهنه، که این زن رو میپوشونه. خودش پای پیاده این زن رو در آغوش میگیره، میبره دم خانهش، میرسونه و برمیگرده. البته در اون داستان هست که وقتی که این زن هوشیار میشه و در میابه که شیخ عارف شهر با او چنین رفتار احترام‌آمیزی کرده و با او به مثابه یک انسان برخورد کرده، نه یک گناهکار، البته او تحول احوال پیدا میکنه و اون زندگی خودش رو، اون نحوه زندگی خودش رو ترک میکنه. اما این نکته آموزنده ایه که اون یکی با این زن از اون جهت که گناهکار بود برخورد کرد و تبدیلش کرد به یک شی. حالا البته این زن زبان دراز بود و حق خودش رو گرفت، ولی به هر حال در یه جامعه وقتی که تو با این زن لغزیده و گناهکار این گونه برخورد کردی، به حاشیه بیشتر میرونیش. اما اون دومی با این زن به عنوان یک انسان برخورد کرد، کرامت انسانی او رو مورد حرمت قرار داد و به او در واقع در رفتار احترام آمیزش هویت انسانی او رو بازنمود و در واقع به او کمک کرد که بر بخیزه. شما ببینید نمونه این برخورد رو در ادبیات معاصر در آثار داستایفسکی میبینید. در آثار داستایفسکی شفقتی که او به زمین خوردگان، به گناهکاران، به بدکاران میورزه، پژواکیست که از تعالیم عیسی برای ما رسیده است. در احوال عیسی هست که عیسی هر وقت به هر شهری که میرفت، مردم پاکان، پارسایان، متمولان غیره می آمدن که بیا مهمان ما بشو، بیا مهمان ما بشو. می گفت نه، می رفت به سراغ رباکاران، به سراغ گناهکاران و مهمان اونها می شد. می گفت میام خونه شما. می گفتن آقا چرا شما که عیسای، شما که روح خدایی، شما موجود به این پاک مقدسی، حیف از شماست که تنتون به تن این ناپاکان بخوره. عیسی پاسخی که دادین در انجیل هست، گفت شما خوبا که خوبید، من اومدم برای اینا که بدن، برای دستگیری از اینا. و این نشان دهنده یه روحی است. این رو عرض میکنم در عالم عرفان، بزرگان عرفان به ما آموختند که مبادا در پوستین دیگران بیفتید، مبادا داوری کنید درباره دیگران. نمیخوام بگم که این به معنای جواز فساد در جامعه باشه، به هیچ وجه. من بحث اجتماعی نمی کنم، بحث فردی می کنم. توصیه این بزرگان به ما بوده است که ببین وقتی تو کسی رو مورد داوری قرار میدی، به طور ضمنی ادعاد اینه که من از او بهترم. برای اینکه اگه هر دو تردامن باشیم، خب تو یک کفه ترازویم دیگه، من که در موضعی نیستم که بخوام او رو مورد داوری قرار بدم. نفس این که من کسی رو داوری میکنم و او رو تحقیر میکنم و گناهکار میدونم، دلیل بر این است که خودم رو در موضع برتری میدونم و مینشونم. در واقع سخن بزرگان این است که هیچ اینطور نیست. اولا این تعارفایی که ما به خودمون میفروشیم معلوم نیست چقدر درست باشه. اون گناهکار ثانیاً، اون گناهکار همیشه این احتمال است که توبه کنه و وقتی که توبه کرد، خداوند خودش به ما فرموده است که خداوند حسنات، سیئات او رو تبدیل به حسنه میکنه. این آیه قرآن است. خداوند میفرماید که اگر کسی توبه کند، من توابم. به این معنا توابم که سیئاتش رو حسنه میکنه. معناش یعنی چی؟ یعنی اونی که گناه بیشتر کرده است، ثواب بیشتر خواهد برد. درسته دیگه، معنوش این دیگه، یعنی اگه فرض کنید که من یک کوه اینجا مس جمع کرده باشم، اگه کیمیا پیدا بشه به این مسا بخوره، اونی که مس بیشتر داشته باشه حالا طلای بیشتر داره، درسته؟ این به این معنی است که بریم گناه بکنیم، ولی به این معنی است که اگر حتی تا گلوگاه که غرق در گناهی، از رحمت خداوند نباید ناامید شد. و نکته دوم اینه، مولانا تمثیلی داره، میگه که ببینید وقتی داره یه گله میره، میرن به سمت آب مثلا، یه بوز لنگه این آخر داره شل لنگ لنگان میاد، اما فرض کنید یه گرگ از اون ور بیاد، این گله مجبور شه برگرده، کدوم میفته جلو؟ بوز لنگه، اون پیش خراول میشه، اونی که عقب تر بود جلوتر میفته، توجه میکنید؟ بنابراین عارفان ما همیشه میگفتن که درباره انسان فقط در آخر تاریخ میشه داوری کرد، وقتی که رفت، شاید این فرد واقعا پیش از مرگ خودش توبه‌ای بکند که تمام سیئاتش تبدیل به حسنات بشه، و شاید این عجب تو چندان گریبانگیر تو بشه که همون چاپ ثوابی هم که اندوختی به خاطر عجبی که گریبانگیر تو شده در ببازی. ترجمه فرمه؟ در واقع به ما میگفتند که تا اونجایی که ممکن است به دیده شفقت به آدمیان دیگر نظر کنیم، بدانیم که ما آدمیان همه گناهکاریم و همه ضعیفیم و همه خطاپذیر. وقتی در احوال ابو سعید عبدالخیر، ابو سعید از این جهت هنگامه است، نقل میکنند که وقتی تازه اومده بود در نیشابور و مردم نمیشناختندش و